گشتید آری باردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. شنونده برنامه راهبرد هستید از رادیو سراسری معارف. گفتگوی ما با کارشناس ارجمند این برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف در خصوص راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در قبال نظام سلطه جهانی است. بحث و گفتگوی ما با این بزرگوار در خصوص رویدادها و اتفاقات از ابتدای انقلاب تا کنون رسید به اتفاقات یکی دو سال اخیر و آنچه که از زبان کارشناس عزیز و گرامی این برنامه جناب استاد مشکی باف در این خصوص انشالله میخواییم بشنویم و استفاده کنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب استاد مشکی باف خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم. انشالله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان جل و تعالی فرجه شریف قرار بگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضور جناب عالی. دوستان گرامی شنوندگان برنامه راهبرد، با مباحث برنامه امروز ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب استاد مشکی باف عزیز، ما مباحثمون رسید به آنچه که در همین سالهای اخیر رخ داده و نظام سلطه جهانی به رهبری دولت مردان آمریکا و کشورهای همراه خودش هر آنچه که در دهه های گذشته توطئه کردند، خصمانه با کشور ما برخورد کردند و در صدد سلطه پذیری کشورمان بودند و هر چی که پیش رفتن دیدن که نه، این کشور بر اساس باورهای عمیق دینی و راهبردهای مدیریتی امامین انقلاب سلطه ستیزی رو سر لوحه کار خودش قرار داده و تاکنون هم موفق نشدن که راه خودشون رو ادامه بدن. حضرت عالی همه این موارد رو بر اساس آنچه که بر مبنای دکترین مقاومت فعال و ثبات اصول و انعطاف تاکتیکی شکل گرفت برای مخاطبان برنامه توضیح دادید، اما در خصوص اتفاقات سالهای اخیر از جمله جنگ 12 روزه و اون جنگ داخلی که بر مبنای کشتارسازی در صدد بودن انجام بدن، شما فرمودید که رهبر معظم انقلاب بسیار ارزشمند و حکیمانه بازدارندی فعال و سر لوحه قرار دادن و بر اساس جنگ ترکیبی که دشمن به کار گرفت مقاومت ترکیبی رو در حقیقت متقابلا به کار گرفتن و الان رسیدیم به مواردی که خب مردم باش کاملا مواجهه دارن و آشنا هستن. میخوایم از زبان گویای حضرت عالی این اتفاقات رو هم بفرمایید، هم تحلیل و ارزیابی کنید. استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید یکی از مهمترین نکاتی که برای درک دهه پیش رو مورد توجه باشه، آسیب هایی است که در دهه گذشته کشور به خودش دید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آقا فرمایشی به این مضمون دارن که دهه 90 ضربه اقتصادی سنگینی به کشور وارد شد. خب به تبع فعال کردن چرخ اقتصادی آسیب دیده کشور کار قاعدتاً سختی خواهد بود. اگر ارزیابی دقیقی از این مسئله صورت نپذیره، تحلیل میدان دشوار خواهد شد. با تکانه‌های جدی اقتصادی مواجه شدیم. لابلای این تکانه‌ها شما شاهد این هستید که رژیم صهیونیستی هم با حمایت همه جانبه آمریکا به ایران حمله میکنه. در سال 404 و قبل از او هم گام به گام ضربه هایی رو تلاش میکنه به شکل نظامی به ایران بزنه و فضا هم به سمت فضای قبارالودی پیش بره که تحلیل دشوار باشه. توی همچین شرایطی رهبر معظم انقلاب راهبرد بسیار دقیقی رو در دستور کار قرار میدن که نتیجه این راهبرد بلوغ اجتماعی توده مردمه. من لازم میدونم این نکته رو قبلش عرض بکنم. شما میبینید که وقتی اتفاقات حدود 10 سال گذشته رو که بررسی میکنیم، هر زمان کشور با یک ناآرامی مواجه میشه، علاوه بر این که رهبر معظم انقلاب خط فرمان کلی رو میدن، اما از دل مردم اقدامات بسیار پخته ای رقم میخوره که خود مردم کار رو جمع میکنن. این خیلی مهمه، خود مردم کار رو جمع میکنن. شما مثلا میبینید بعد از فتنه 88 که خب این فتنه 89 طول میکشه، رهبر انقلاب سخنانی های متعددی دارن، خط فرمان رو میدن، اما شما هیچ وقت نمیبینید که مثلا آقا فرمان مردم بریزید بیرون، تجمع کنید، خودتون کارو جمع کنید. نه، مردم باید به این پختگی برسن که این کشور کشور خودشونه و مردم هم به این پختگی میرسن به شکل ویژه‌ای. از سال 88 به بعد بیشتر، قبل از اون هم زیاده، سال 78 ساله ناآرامی های سال 71 تمام اینها مردم میداندار جمع کردن این ناآرامی ها. اما از سال 88 یک بروز و ظهور جدی تری داره. چرا؟ چون شما مخصوصا تو سال 88 میبینید بعضی کسانی که از یاران قدیم امام هم محسوب میشدند یک طرف این درگیری هن. فضا شبیه فضای بعضی جنگ های زمان امیرالمومنینه. یعنی یک طرف بالاخره امیرالمومنینه، یک طرف مثلا کسی که بهش میگن ام المؤمنین. ابهاماتی وجود داره برای توده مردم، این طرف یا اون طرف. این که مردم به این پختگی برسند که هم جریان حق رو تشخیص بدن، هم خودشون بیان برای جمع کردن فتنه در میدان و این پختگی سرعتش بسیار بالا بره. مثلا سال 88 این حضور میدانی مردم یه پروژه‌ای که 89 ماه در کش و قوس و بعد با ظهور و بروز میدانی تمام میشه میره. تو فتنه 404 3-4 روزه مردم پروژه رو جمع میکنن. 18 و 19 دی ماه اراذل اوباشی که اومدن، این خود فروخته هایی که فریب خوردند یا تبدیل به مزدور شدند برای غربی ها مخصوصا آمریکا، تبدیل شدند به یک ماشین ترور در جمهوری اسلامی ایران. بعد از یکی دو روز جنایت مردم میان به قدری سریع این خباثت ها رو نابود میکنند و میشوره میبره این فضا رو که به تبع تحسین تحلیلگرهای جهانی رو به خودش به همراه داره. شخص رهبر معظم انقلاب هم این حضور مردمی رو مشابه 22 بهمن ازش نام میبرن. فرمان 22 دی ماه حضور مردم مشابه 22 بهمن ماه از سال بود و آمدند این فضا رو مدیریت کردن. بلوغ اجتماعی حاصل شده ریشه در همین دکترینی داره که سالها رهبر معظم انقلاب در بدنه اجتماعی تئوریزش کردن، دکترین مقاومت فعال، جوری که خود مردم متوجه میشن که کجاست که دسیسه های غرب داره با اصل حیثیت وجودی کشور و نظام بازی میکنه. اینجا مردم باید وارد میدان بشن، هر چند معترضن. همه ما به وضع اقتصادی فعلی کشور معترضیم. این ناآرامی های اقتصادی که وجود داره و امیدواریم بالاخره خدا کمک کنه به دولت محترم هم بهترین راه رو برای این اصلاحات انتخاب بکنه و هم ان شاء الله در این هدفی که برای اصلاح وضعیت اقتصادی داره به شکل صحیح موفق بشه و بتونه کشور رو از این وضعیت آشفته اقتصادی نجات بده. در این حال میبینید پختگی عمومی که در لابلای این بحران حاصل میشه، این پختگی عمومی مثال زدنی است. ما در زمان خود اهل بیت هم برای مردم این حجم از پختگی رو نداشتیم و بیشتر برمیگرده به قابلیت‌های مردمی که ولی خدا این قابلیت‌های مردمی رو به مردم منتقل میکنه و مردم دریافتش میکنن. دریافت مردمی بسیار مهمه. در اتفاقات دهه پیش رو اساسی ترین و شاید بتونم بگم پرتکان ترین اتفاقی که افتاد این بود که ما رسیدیم به بالاترین لبه درگیری با آمریکا. رسما وارد جنگ شدیم. خیلی ساده لوحانه است اگر کسی جنگ 12 روزه رو جنگ بین ایران و اسرائیل تحلیل بکنه، ابدا قصه این نیست. آمریکا به دست اسرائیل به ایران حمله کرد. و چیزی که سالها دلسوزان این کشور میگفتن که آمریکا دنبال فرصت برای حمله به ایرانه و بعضی غرب زده ها داخل کشور باور نمیکردن، گفتن نه آقا آمریکا اهل گفتگو گفتمان دیپلماسی. رسما این انگاره ذهنی اینها فرو ریخت. من خاطرم هست وقتی آمریکا به ایران حمله کرد، بالاخره بعضی از کسانی که در کشور اهل قلمزنی بودن و خب دلداده تفکرات غربی بودن، با قلمزنی هاشون میگفتن که تمام باورهای ما فرو ریخت، آمریکا اهل حمله نیست، آمریکا اهل گفتگوست، اهل مکالمه است. معلوم شد که این فضای کاملا تیزبینانه بود در اندیشه رهبر انقلاب، که به درستی دیده بود این دشمن حتی وقتی به روی شما لبخند هم میزنه پشت سرش خنجرش رو پنهان کرده و آماده ی ضربه زدن به شماست. لابلای این اتفاقات جنگ 12 روزه اوج درگیری آمریکا با ایران به شکل مستقیم بود. ما توی اتفاقات قبلی درگیری با آمریکا رو داشتیم، حتی بالاخره شنوندگان عزیز مستحضرن ما درگیری‌های نیابتی جدی با آمریکا داشتیم که توی قصه عراق و سوریه اوج این قصه بود. اما در جنگ 12 روزه تبدیل شد به یک جنگ رویاروی مستقیم.
درست.
جنگی که هیچ خط قرمزی در این حمله وجود نداره.
خود همین اصل این رخداد میتونه چه دلیل داشته باشه در قالب یک جمله که دشمن در حقیقت به نتیجه رسیده که تمام راه ها رو امتحان کرده به نتیجه نرسیده بیاد سراغ ما خیلی قوی شدیم؟ چیه داستان اینو میخوام در قالب یک جمله فقط تحلیل بفهم.
خلاصه اگر بخوام بگیم این است که ایران به مرحله ای از قدرت رسیده که مدل های نخنمای سابق برای از بین بردن ایران جواب نمیده. این بسیار مهم توجه بهش.
خب این مواجهه مستقیم هزینه زایی و هزینه تراشی برای خودشون نمیشه. به هر حال اینها به ویژه در زمان دولت‌های قبلی آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی پنهان می‌کردن. الان که دارن به این صورت میان، درسته که چهره‌شون برملا شده، اما این براشون قطعا هزینه زایی میشه، درسته؟
وقتی شما به مرحله‌ای برسید که باید برای بقا قمار بکنید در جنگ وجودی، وقتی برای بقا قمار می‌کنی، این قمار برای بقا حتما هزینه آفرینه. آمریکا به مرحله رسیده از درگیری که دیگه ابایی نداره از شروع حمله مستقیم.
خب انشالله که کشور عزیزمون ایران بر اساس اقتدار شایسته و بایستهی که داره هم پیشرفت‌های متنوعی در مسائل نظامی و دفاعی و قابلیت‌های دفاعی داشته، با همراهی ملت و صبوری مردم که واقعا وضعیت دشواری در مسائل اقتصادی دارن تحمل میکنن، به نتیجه برسه. و البته مردم ما امیدوار هستن. این که گفته میشه شرایط دشوار تحمل میکنیم، این تحمل و پایداری برای امید به آینده و نتیجه گرفتن هست که انشالله بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی محقق خواهد شد. شما با رادیو معارف همراهید، برنامه راهبرد و تبیین راهبردهای مدیریتی کشور از زون ایران در قبال نظام سلطه جهانی با رهبری دولت ایالات متحده آمریکا.
در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی ماه، که 22 دی ماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دی ماه رو ملت ایران ساخت، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت، در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان، توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و حمدالله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که در این لحظه برنامه راهبرد رو میشنوید، گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد مشکی باف عزیز و مباحث خوبی که ارائه میفرمایند در خصوص اتفاقات سالهای اخیر و راهبردهای مدیریتی کشورمون که در مواجهه با دشمنان قسم خورده این کشور که چطور خصمانه همچنان دارن مواجهه میکنن، این راهبردها چگونه نقشه‌های اونها رو نقشه براب کرده استفاده میکنیم بفرمایید.
فکر میکنم یکم باید متمرکزتر رو جنگ 12 روزه صحبت کنیم و علتی هم داره تمرکز رو این جنگ 12 روزه. شما میرسید به اوریان ترین وجه درگیری با آمریکا، لابلای درگیری اوریانی که با ایالات متحده دارید به شکل مستقیم تن به تن و نفر به نفر، کار به جایی میرسه که آمریکا حمله میکنه، مردم شما رو میکشه. اولا من این نکته رو به شنوندگان عزیز بگم، این که بعضی ها سعی میکنن این مطلب رو الغا بکنن که دشمن محاسبه نکرده بود در حمله به ایران، 100% حرف غلطی است. حتما اونها برای حمله به ایران محاسبات بسیار دقیقی دارن، اما محاسبات دقیقی که در اندیشه خودشون انجام میدن به تعبیر رهبر انقلاب مبتلا به خطای محاسباتی است.
درست.
اینجوری نیست که اونها هزینه فایده نکنن، همونطور که از سالی هم به درستی اشاره کردید. اینها محاسبه میکنن. اگر به ایران حمله کنیم چقدر هزینه داره؟ خب در صورت این حمله چقدر فایده داره؟ ساعت اولیه جنگ آمریکا با ایران که به دست رژیم صهیونیستی انجام شده، ایران ضربه های سنگینی رو دریافت میکنه تو لحظات اول.
بله.
سنگین ترین ضربه ها از دست دادن نخبگانی بود که قابل بازگشت نیستن، از دست دادن مردم عزیزی بود که جان ایرانند، و دشمن با یک حمله مثل همیشه ناجوان مردانه نصف شب حمله میکنه به کشور و اول از همه سعی میکنه کسانی که جانشون رو برای مردم میدادند رو به شهادت برسونه. از سردار سلامی، سردار باقری، رضوان خدابر، شهید تهرانچی، شهید فریدون عباسی، نخبه های کشور، فرمانده های کشور، کسانی که از عناصر اصلی اقتدار ایران محسوب میشن در عرصه علمی، در عرصه استراتژیک، سردار حاجی زاده، سردار رشید، رضوان خدابر، شهید بزرگوار، شهید فقهی و شهدایی که حالا در این مسیر به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. همشون دشمن در ساعات اولیه سعی میکنه باز با عنصر غافلگیری ضربه شبانه ای بزنه و توی این ضربه هم کسانی رو در کشور مورد آسیب قرار بده که اینها نقش آفرینن در دکترین دفاعی کشور. فرمانده جنگ های کشور سردار رشید، فرمانده جنگ های نوین کشور در عرصه هوایی سردار حاجی زاده است، فرمانده ستاد کل کشور سردار اینها رو میزنه. نخبه آفرینی کشور توسط مثلا کسانی مثل شهید تهرانچی، نخبه هسته‌ای، شهید فریدون عباسی. این ضربه ای که اینها ناجوان مردانه در ساعات اولیه جنگ به کشور میزنن، بناشون بر اینه که ایران دیگه تو این حرکت ضربه نهایی رو بخوره. من لازم میدونم شفاف با شنوندگان عزیز صحبت کنم، به هیچ وجه دشمن در این فضا بیگدار به آب نزده. او دیده که کشور الان گسل اقتصادی داره، وضعیت اقتصادی مردم خب نیاز به توضیح نداره، گسل امنیتی داره، ضربه هایی که ما در ساعات اولیه خوردیم، فرمانده هایی که به شکل دقیقی رژیم صهیونیستی میزنه اینها رو، و خب مثلا برای به شهادت رسوندن بعضی از اینها چند جا رو مورد آسیب قرار میده که یکی از اینها مثلا به شهادت این سرداران بزرگوار ختم بشه، مثلا ضربه هایی که در عرصه فرهنگی کشور خورده، مخصوصا در قصه خب بالاخره حجاب که دشمن سرمایه گذاری کرده روش، گسل اجتماعی که در بعضی لایه ها فعاله، اینها رو کنار هم میگذاره. دشمن میبینه خب اگر ایران در عرصه فرهنگی گسل داره، در عرصه اقتصادی گسل داره، در عرصه سیاسی گسل داره، در عرصه امنیتی گسل داره، تمام این گسل ها باعث میشه که ایران به یک ایران ضعیف تبدیل بشه، و وقتی ایران ضعیف شد اگر بهش ضربه نهایی رو بزنی ایران از هم خواهد پاشید. محاسبهشون این بود که ایران ایران ضعیف شده است. رهبر معظم انقلاب در همین بازه زمانی صحبتی دارن، میفرمان که صدام هم فکر میکرد ایران ضعیف شده به ایران حمله کرد، نتیجهش رو دید. بعضی ها هم الان میگوین ایران ضعیف شده است، نقل به مضمون فرمایش رهبر معظم انقلاب. بعد به تعبیری آقا میفرمان که من توصیه نمیکنم امتحان کنید این رو، یعنی آقا به شکل دقیقی این سیاست اونها رو هم فهم کردن، هم دارن در مقابلش اون موقعیت و موضعی که باید بگیرن رو میگیرن. دشمن با این محاسبه به کشور حمله کرد.
خیلی ممنون، خیلی به جا اشاره فرمودید. قطعا تهیه کننده محترم برنامه این سخنان صریح حکیمانه ورزشمند رو، حالا بخش کوتاهش رو حتما برای مخاطبان برنامه راهبرد پخش خواهند کرد و در ادامه از صحبت حضرت علی استفاده میکنیم.
هر جا مقاومت باشه از طرف بندگان خوب خدا پیروزی در اونجا حتمی است. اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده اون کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده‌ها متوهم دیگه به درک واصل شدن رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
بله، این سخنان سریع کاملا مشخص میکنه که آنانی که در دهه های گذشته با هر ترفندی خواستن با توطئه ها و رفتار خصمانه کشور ما رو پس بزنن، یک به یک از سر راه برداشته شدن و این امید و نوید همیشه در بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب بود و الان هم حضرت آقا همین مسیر رو دارن به مردم ما نشون میدن و قطعا مردم نگاهشون به بیانات حکیمانه رهبر عزیزمون هست که انشالله با راهبردهای مدیریتی و دقیق ایشون کشور ما از این تلاطم‌ها عبور خواهد کرد و به موفقیت خواهد رسید. جناب استاد مشکی‌باف، آماده هستیم تا صحبت حضرت عالی رو بشنویم. بفرمایید.
دشمن با یک محاسبه بر اساس دستگاه محاسباتی خودش به این تصور رسید که الان اگر این حمله نظامی رو انجام بده تیر خلاص. تو چه بازه ای؟ تو بازه ای که ما وسط مذاکره ایم. شش مرحله تیم مذاکره کننده ایران با مدیریت وزیر امور خارجه جناب آقای عراقچی در حال مذاکره با آمریکایی هست. اون طرف هم نماینده آمریکا آمده برای مذاکره با ایران و گفتگوها به این مرحله رسیده که خب آماده نتیجه گرفتن هستیم.
بله.
وضعیت مذاکراتی یک وضعیت قابل قبول به تعبیر خودشون. در لابلای تمام این گفتگوها وقتی ایران آماده مرحله بعدی مذاکرات هست، ضربه ناگهانی رو به ایران وارد میکنن، حمله مستقیم اونها به ایران. چه میشه که در این جنگ شکست میخورن؟ اولا من این رو محکم عرض میکنم، در ادبیات نظامی وقتی به شما حمله ای صورت میپذیره و بعد از شروع جنگ شما تقاضای آتش بس رو از شروع کننده جنگ دریافت میکنید، یعنی علاوه بر این که او به اهداف خودش نرسیده، پذیرش شکست رو هم داره داد میزنه. جنگ بزن بزن نیست، جنگ بزن بخوره، هم میزنی هم میخوری. اما اینکه چه کسی وسط این بزن و بخور جنگی دستو میاره بالا میگه بس دیگه ادامه نده.
بله.
وسط بزن و بخور جنگی به اذعان غربی ها پیام های متعددی به سمت ایران روانه کردن که آقا آتش بس اعلام کنید، جنگ تمام بشه. ایران هم هوشمندانه این آتش بس رو پذیرفت و ضربه آخر رو هم ایران زد. اما نکته مهمش اینجاست، معیار ارزیابی در این جنگ چیست؟ اولا جا بیفته ما تو چه جنگی قرار داریم. 12 سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما وارد یک پیچ تاریخی شدیم. از سال 92 به بعد آقا از این تعبیر پیچ تاریخی زیاد استفاده میکنن. حدود 6 سال پیش بود آقا فرمودند ما در میانه راه قرار داریم. 2 سال پیش بود که آقا فرمودند ما نزدیک قله ایم. و سال گذشته رهبر انقلاب وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید، در دیدار با آقای نبیه بری رئیس پارلمان لبنان فرمودند که جنگ برای همه اطراف در منطقه جنگ وجودی است. اگر ما بفهمیم که جنگ جنگ وجودیه و از مخصوصا بعد از طوفان الاقصا این جنگ وجودی فراگیر شده، در جنگ وجودی معیار پیروزی یا شکست نهایی حذف رقیبه. هر کسی که حذف بشه شکست نهایی رو خورده. هر کسی که بتونه حذف بکنه حریف خودش رو پیروز نهایی است. به این میگن جنگ وجودی. به همین خاطر معیار پیروزی یا شکست نهایی در جنگ وجودی حذف کردن هاست. اما معیار پیروزی یا شکست نسبی در این جنگ ها اینه که کدام یکی از طرفین در جنگ به اهداف خودش رسید. ما شروع کننده هیچ جنگی نیستیم، کما اینکه نبودیم. 47 سال از انقلاب گذشته ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم، اما هر جنگی شروع شده پیروز بودیم. چه در جنگ 8 سالش، چه در جنگ 12 روزش. اساسی ترین مسئله اونجاست. اینها حمله کردن روز اول جنگ. نتانیاهو اعلام میکنه اتمام این جنگ منوط به تسلیم شدن ایران است. هدف اونها این بود که ایران تسلیم بشه. جلوتر اومدن دیدن تسلیم شدن ایران که شده این نیست. گفتن آقا موشکی و هسته‌ای باید از بین بره. نه ایران تسلیم شد، نه موشکی رو از بین بردن، نه هسته‌ای رو از بین بردن. علاوه بر این که اینها داره مسیر خودش رو میره، بله آسیب‌هایی هم این وسط دیده. جنگه، آسیب‌هایی هم زده. جنگه. اما در لابلای اینها به هیچ کدوم از اهدافشون که نرسیدن هیچ ضربه‌هایی خوردن که دستو آوردن بالا گفتن بس. من لازم میدونم این نکته رو اشاره کنم. شنوندگان عزیز، ضربه‌هایی خوردیم واقعا دردآور. دردآورترین شهادت‌ها بود. شهدایی که از دست دادیم. مردم عزیزی که این وسط پرپر شدند. با این که ما نه بنای بر جنگ داریم، نه شروع کننده جنگیم. این نکته رو عنایت بکنید. مسئله اونها صرفا جمهوری اسلامی نیست. مسئله اصلی اونها ایرانه. طی 300 سال گذشته اینها با یک ایران برده مواجه بودن که در تمام اتفاقات شکست خورده بود. هر جاشو می‌خواستن تجزیه می‌کردن، هر جاشو می‌خواستن می‌گرفتن. 46 سال مردم این کشور دست و زانو خودشون زدن، قد بلند وایسادن، گفتن نه باج می‌دیم نه عقب نشینی می‌کنیم. مسئله اونها با این ایرانی است که حاضر نیستن سر تعظیم فلوت بیارن. توجه به این نکته بسیار مهمه. این ایران قوی شده برای اونها قابل تحمل نیست. هر دکترینی رو استفاده کردن این ایران رو وادار به تسلیم بکنن، نشده وارد جنگ میدانی شدن. اما در جنگ میدانی هم ایران هم سلاح نرمش تقویت شده هم سلاح سختش. 47 سال پیش که سلاح سخت نداشت به تعبیر رهبر معظم انقلاب، با سلاح نرم که ایمان بود تونست برق رو برگردونه. الان که از سلاح نرم تا سلاح سختش همه تقویت شده است، این ایران قوی شده قاعدتا ایرانی نیست که اونها دوست داشته باشن. این ایران باید تسلیم بشه. طی 300 سال گذشته در تمام توافقات پیشرو ایران رو وادار به زانو زدن کردن، هر جا رو خواستن از ایران جدا کردن. وسعت ایران که حدوداً 4.5 میلیون کیلومتر بود و تبدیل کردن به 1.6 میلیون کیلومتر. این وسعت تبدیل شده از یک نهنگ به یک گربه رو باز الان میخوان کوچیک‌ترش کنن. این دفعه مسئله فرق میکنه. 46-7 سال ایران تبدیل شده به یک کشور قدرتمند. دو تا جنگ جهانی تجربه کرده، در هر دو تا سربلند بیرون اومده، اجازه نداده دشمناشون به اهداف خودشون برسن و اینها الان دارن تلاش میکنن آخرین زورهای خودشون رو کف میدان بزنن. هر کاری تونستن کردن. این رو هم عرض بکنم، اونچه که الان بعضی ها نگران شدن، ناو آوردن، نمیدونم این یکی رو بردن اون، خودشون میدونن که اگر اتفاقی بخواد در ایران بیفته، ایران دست برتر رو داره. کوچکترین کاری که ایران میتونه انجام بده بستن تنگه هرمز. کافی تنگه هرمز بسته بشه، همین یک کلمه عرض میکنم خدمتتون، تنگه هرمز بسته بشه، معادلات اقتصادی جهان تمام به هم خواهد ریخت. ما بنامون بر این نیست، اما این گوشت لوی دندون ماست که اراده بکنیم بهش ماسه فشارش خواهیم داد. این دست برتری که ایران در این فضا داره ریشه در سلاح سخت و سلاح نرمی است که ایران طی این 47 سال خودش رو به شکل ویژه بهش مسلح کرده.
حالا این جنگ بین‌المللی که در کلامش از تالی بود، داره جنگ جهانی فرمودید، اینها در واقع در صدد دامن زدن به اون هستن، اما متمرکز بر کشور عزیزمون ایران نیست. یعنی اینا در جاهای مختلف دارن این آشوب و بلوا رو در نظم جهان ایجاد میکنن تا در گیردار این حوادث و اتفاقات از آب گلارود ماهی خودشون دیگه. اما رهبر حکیمی در رأس این نظام هست که همه این نقشه‌ها رو خونده. شما فرمودید حالا این حرکت‌هایی که توی قسمت آبراهای جهانی یا آبراهای جهانی که به کشور ما نزدیک و متصل هست، تنگ هرمز اشاره کردید، همه این حرکت ها و قشون کشی و از ابزار نظامی خیلی پیشرفته شون که میان به رخ میکشن، نشون میده که اینا در حقیقت چاره ای ندارن. چون بخوان یه جوری ما رو تهدید کنن باید نزدیک ما بشن، در حقیقت طعمه رو دارن میارن نزدیکتر. یعنی برای خود اینها یک نوع ترس و بیم ایجاد میکنه که خب ما اگر نخواهیم بریم که میگیم هیچ کاری انجام نمیدیم، نزدیکم بشیم که خب ایران توانمندی داره که میتونه همه اینا رو از بین ببره. به نظرم یک نوع سردرگمی علارغم اون شعارهایی که در خدمتتون عرض کنم که بقای تبلیغاتشو مطرح میکنن وجود داره. ما این رو باید برملا کنیم. یعنی در جنگ روایت ها باید بدانیم که دشمن داره روایت های ساختگیش رو ما تحمیل میکنه و ما باید متن این روایت ها رو آنچه که واقعیت داره به رخ بکشیم و دشمن رو ناامید کنیم، که انشالله حضرت عالی کمک میکنید به ما انشالله بیشتر استفاده کنیم و بتونیم مباحث این برنامه رو با بیان گویای ورثای حضرت عالی به پایان ببریم. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید، برنامه راهبرد.
یکی از
ابزارهای جنگ نرم امروز در میان دشمن و در میان بعض از افراد ناباب یا غافل عبارت است از مسکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و توانایی های این ملته.